سوالی که من داشتم این بود که تو شاکله بحث این شماره 38 چرا بحث و معرفنا که حق معرفتی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله پیش میاد و نسبتش و بحثی که دکارت و کانت و هایدگر رو بحث اون من شناسنده یا می اندیشم هستم دکارت شروع کردید و بحث رو پیش بردید تا به بحث انسانی که دازاینی که هایدگر مطرح میکنه. میشد بحث شکلش اینجوری باشه که فرض کنید دکارت و کانت و هگل و هایدگر رو بعد بیاید تو بحث ملا صدرا و عین تعلق بودن انسان رو مطرح کنید و بحث شکلش این شکلی دیگه بشه. از طرفی هم با هزاران اشکال اینجا مواجه میشیم و اون که مثلا اون دکارت که شما دارید اینجا تبیین و تفسیر میکنید اون دکارتی مشهور نیست، یعنی دکارت که شما سرآغاز یه نوع بصیرتی ظاهرن میخواین طرح کنید در غرب و سرنخش رو بگیرید و بیایید کانت و هگل و هایدگر، دقیقا عکسشه. یعنی بنیاد شکاکیت عموما معرفی میشه و از طرفی هم نوع نگاه دکارت که اساس به اصطلاح فرهنگ و جهان مدرنیته محسوب میشه. و بازی اشکالی که در حین بحث بود، جهان با من جهان است و بدون من جهان نیست. حالا من به جای جهان میذارم واقعیت که گذاشتیدم تو بحث، یا بذاریم حقیقت، یا بذاریم وجود. وجود با من وجوده و بدون من وجود نیست. این باز یه لبه‌ایه که یه طرفش میخوره به همون ایدئالیسم و
نومینالیسم
و این طرف، یعنی باز اون بحثی که ما کاری به هست و نیست جهان نداریم. و اینجا دوباره بحث نسبت مطرح میشه که نسبتی من با جهان. وقت این نسبت یه لبش باز دوباره اگر اون بحث عین و ربط بودن نیاد وسط، لغزش پیدا میکنه به سمت همون نومینالیسم و ایدئالیسم. حالا باز دوستان تو همین فضای نکاتی داشتن که یه صلاح میدونن.
حالا بیشتر بخاطر اینکه بحث اخته کمک چیز بشه، یعنی نکته نیست. خب حالا یکی به لحاظ همین تاریخیشه دیگه، یعنی خب اصلا فلسفه معاصر آخر ما با علامه مسئله اصلیش همین روش رئالیسمه دیگه. این قصهش پس چی میشه دیگه؟ ما یعنی میدونید وقتی این حرف میاد وسط، یعنی اصلا قصه یه روش رئالیسم علامه پس چی بود؟ و تقریبا خب بقیه فلسفه معاصر ما دیگه آقایون به تبع تقریبا رو همین بنا دارن میان. حالا چی میشه؟ این شاید یه سوال اصلی نسبت به علامه بود.
انگار از یه جای دیگه مسئله مطابقت دارید سعی میکنید مسئله مطابقت کنار بذارید. خب این جای کجاست؟ خب اصلا چه وقتیه که آدم درگیر مسئله مطابقت و ذهن و عین میشه؟ چرا باید ازش انصراف داد الان؟ یه ذره حرف آقای کاظمیه انگار سوالم. یعنی ما الان اگه مسئله ما اینه که دیگه مسئله ما مطابقت نیست، چرا یعنی در نظر به چی انصراف دادیم از مسئله مطابقت؟ زن سوال من جاست.
شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا دقیقا همینه، یعنی با فلسفه صدرایی اول این تون شماره شروع نکردیم، شماره 38، چون این سوالی است که شما به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک فیلسوف، اول باید که با خودتون در میون بگذارید که چطوری ما با حقیقت رابطه برقرار میکنیم؟ مثال وجود مقدس پیامبر خیلی مثال خوبی بود برای این بحث، که عجیب است یک انسان کامل. حالا ما میگم که نه، ما اگه خوب بشیم میتونیم با حقیقت برقرار کنیم رابطه. بابا پیامبر خدا اومده میگه که من فقط در میدان خودم با خدا هستم. بالاخره از این جمله این برمیاد یا نمیاد؟ یعنی خیلی بحث خود روشنیه. ما عرفنا که حق معرفته، یعنی حالا که من میخوام معرفت به تو پیدا کنم، اونجور که تو هستی من معرفت پیدا نمی کنم. اونجور که من هستم، اینجاست که من هستم معرفت پیدا میکنم. خب حالا شما اینه بیان یخده روش آنالیز کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، یعنی چی؟ یعنی پیامبر در ازای خودشون به گمان خودشون معارفی نسبت به حضرت حق دارن. خب فرقش با شکاکیت، یعنی اگه یکی یقه شما رو بگیره بگه که آقا ایشون در گمان خودشون پیش خدا عارفن به خدا، وقت بحث سر این میشه که از اینجاست تا اینجا رو شما خوب داشته باشید. تا اینجا حتما تمام مکاتب فلسفی توی شکاکیت میمونن، میخواد ارسطو باشد، میخواد افلاطون باشد، چه فرق میکنه؟ چه بگوید شما مسل را ما بهش علم داریم، چه بگوید پیغمبر را علم داریم، ببخشید خدا را علم داریم. اینجا شما آخرش اینجا گیرید که به چه دلیل پیامبر خدا به چه دلیل میگن که حالا که من اونجور که تو هستی را نمییابم، بعد میرسن به این که پس بهره ای از تو دارم. خب یکی بگید که به همون دلیل که خدا رو نداری، خب اصلا نداری. اینجاست که میگم چون انسان یک سعی داره، ببینید ما از صدرا اینجا شدیدن کمک گرفتیم، دوتا بال داریم، یکی این که پس حقیقت بی در مظهر انسان کاملم در یه نسبتی هست. خب حالا چقدر هست؟ به اندازه ای که در ذات خودش عین ربط هست و این عین ربط خودش رو یافته است. کی میابد عین ربط خودش را؟ اون که هیچ نسبتی جز عین رب برای خودش نیابد. بداند که مسئله خیلی بداند، فیلسوفا میدانند، هیچ فایده هم نداره. اینجا وجود مقدس اولیای معصوم از طریق همون که عبادات و اینا همون دستور به شما میده، نمیذارید که چیزی جز همون رابطه با حضرت حق وسط بیاد. حالا میخواید که خب تا اینجا رو با من بیاد، شما میگوید که پس من در نسبت عبودیت حاضر میشم. این خیلی عجیب شده، یعنی این راحتی فعلا کنید. ببینید اومدین نبی الله را آوردید وسط که من بهره ای از تو دارم، صدرا را آوردید وسط که این بهره بهره دروغ نیست، واقعیت داره. حالا برای این که این بهره ای که واقعیت دارد محقق بشه، با فلسفه محقق نمیشه، با عبودیت محقق میشه، که شما میاید نسبت عین و ربطی خودتون را میابید، نه بدانید. بدان ما با صد دلیل میشه به گربترین آدم هم ثابت کرد که ما یه نوع نسبتی داریم با خالق هستی، حتی با راسلم میشه اینا رو در میون گذاشت. دیدن که اون مناظره ای که با کاپلستون داره اینا، دیدین راسل مون تو قضیه، یعنی مونده است خیلی هم کاپلستون هم همین بحث را به یه معنا داره میکنه، که حتما این جمله راسل نیست که اگه خدایی باشه دو وقت من بعد بهش میگم چرا یه جوری نبودی که من قانع بشم، که طریقه حالا هر چی بود. من تا اینجا رو دلم میخواد که با هم دیگه بیان که شما در این دستگاه یه نوع حضوری را پیدا میکنید که این حضور بودنیست در محضر بیکرانه ی حضرت حق، بودنی که این به یه معنا در آغوش خدا بودن. سال این واژه ها شاید اینجا خیلی کمکم نکنه، در نسبت با حضرت حق خود را درست احساس میکنه. خب حالا برگردیم به همون شماره 32 سطر اول، که ما فقط در خیشتن خیش فقط خیشتنیم، بقیهش فریب بوده است که سقراط به ما داده است. نیچهی بشید سقراط بی خودی فرمود که گاغا ما میخواییم با واقعیت بفهمیم، تو با خیشتن خیش فقط هستی، بقیهش رو یه فریب تاریخی بوده است. ما تو ادیان بین خدا خدا این فریبا نداریم. چرا؟ چون در عبودیت با خودتون نسبتی با واقعیت، به عبودیت خودتون، ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. خب این دستگاه دارد میگه آقا من از طریق یک رابطه‌ای چیزهایی پیش خودم از تو میابم، اما صدرا خدا رحمتش کند اومد این را برای ما تو این تاریخ تبیین کرد، که بحث امروز من این معاصرت بین دکارت و صدرا را برای همین میگم کمک میکنه. یعنی شما تا قبل از صدرا از این جهت مسئله ای نداشتید، وقتی در هویت دینی خودتون بودید میدونستید که یه نسبتی با خدا دارید، با عبودیت دونم این نسبت رو دارید. حالا اگه اومدن به شما گفتن در تاریخی که به چه دلیل اون چه که در خارج است عین اون چیزی است که در پیش شماست، اینجا صدرا میاد میگه که نه، ما معتقدیم که چون ما هویتمون تعلقی است، اون چه که حالا اون چه که در هستی هست به نام هست مطلق، با هست خودمون به عنوان عین ربط میتونیم حاضر باشیم، پیش این نحوه بودن خداوند حاضر باشیم. بحثی که قبلا داشتیم و خیلی هم بحث مهمی بود و امروز هم دوباره تو اشکال شما بود، خب حالا ما چرا جهان رو ما میسازیم؟ چرا ما تا اینجا میریم جلو؟ خب برای اینکه شما وقتی در حیطه حضور خدا حاضر باشید، اینا تو اون بحثای آینده جهان چه آینده است، این جلسه دومش مفصل بحث شد، تو ویرایشش بهتر بحث داره میشه. ببینید شما تا اینجا را چاره ای ندارید که با خودتون این سوال بکنید که خب حالا چرا من کجام؟ حالا برفرضم پیش خدا باشم، جهان چه نسبتی با من دارد؟ پس خدا هم جهان پیششه، همم من پیششم، همم خدا پیش من است، به عنوان این که من عین ربط به حضرت حقم. نه، این نیست انسان. انسان بیش از اینه، انسان به اعتبار این که همه اسما پیش انسان است، علم الادم اسما کله، و همه مخلوقاتم هیچ چیز جز اسما نیست. خب پس همین که انسان نحوه از خلیفت اللهی را حامل شد، به همون معنایی که علم آدم الاسماء کلها، پس همه عالم پیش انسان است، به شرطها، به شرطی این که اسم بگذارد برای عالم. اسم بگذارد یعنی چه تو معارف شما؟ یعنی بودن حقیقیش از بودن غیر حقیقیش جدا کنه. چرا؟ چون وقتی که انبئهم به اسماء هم پیش اومد، بودن هر شیئی در اون نحوه تجلی اسمی از اسماء الهی است. با من اینجا با این آیه بیاید. خب وقتی حضرت آدم همه اسما پیشش است، همه عالم هم هیچی جز اسما نیست، کافیست که نسبتی با این عالم برقرار کنه، اون وقت این مخلوق که چیزی جز اسم نیست و این اسمش را بهش متذکر شد، این دیگه میاد پیش ایشون. یعنی پس عالم میاد پیش حضرت آدم و هیچ جا دیگه هم آدم نیست الا پیش خودش، الا پیش خودش. یعنی او وقتم که پیش خداست، پیش خودش حساب، به اعتبار اینکه در عین ربطی با حضرت رب العالمین در حیطه حضور خدا خودش را احساس میکنه، چون عین ربط است. چه نوع احساسی؟ احساس عبد نسبت به رب، احساس عبد نسبت به رب که دارد بند، چون عین ربط است. عین ربط یعنی عبودیت، چون تو خالقیت شما ممکن است احساس دوگانگی بکنی، نیستا. یعنی ما در معارف خودمون خالقیت هم به معنای عین ربط میگیریم دیگه، چون که بودمان به بود خداست، خدا بود ما رو میده. وقتی بود ما رو بده تحلیل کنیم، یعنی تجلیه بوده اونیم، یعنی نه اینکه لم یلد و لم یولد دیگه، این آره که به حمدالله روشنه به دوگانگی نیست. خب پس چی شد این همه بحثا؟ حالا از اینجا عرض من که میگن چرا اینجا یه نمره‌ای داری به دکارت میدی، ما متوجه شدیم که اینا در بن‌بست خودشون راه خوبی را گشودند. این که میگن من جز در بحثای امزمه که دکارت و کانت و هگل و هایدگر و گادامر از یه جهت یه خطند، از یه جهت یه خطند که عرض کنم اینا در یه بن‌بست بعد از قرون وسطایی متوجه شدند. عقل غربی این توانایی را داره، عقل غربی خیلی حالش خوش نیست، عقل شرقی حالش خوشه دیگه، با خدا بحثش حل میکنه. عقل غربی میگه چرا دیگه، بلدین دیگه این سوال، سوالی که میکنه سواله شروع تفکر است، سوال انکار که نیست، که سوال فلسفی را دارم میگم، فلسفه سوالش سوال یافتیست که نتونسته که نداشته باشد. نمیدونم، من مایل نیستم، یعنی دلم میخواد بازم شما بحثایی شده تو همون بحث هایدگرم، پرسش از تکنولوژی ما اینا داشتیم دیگه، که پرسش اساسا یعنی چه. اگه بگیم پرسش یعنی ادامه ای برای یافتن یک چشم‌انداز، باز میخوام روش فکر کنی، یعنی رفقا فکر کردن اما جدی رو این باید فکر کنی. غربی حالش خوش نیست، سوال میکنه از بودنش چی، تو شد که این سوال، برای اینکه در قرون وسطایی خودش جون میکرد که شرقی باشد مرد، یعنی غرب میخواست شرقی باشد، قرون وسطا یعنی شرقی بودن غرب، مرد به خود اومد که میخوام غربی باشم، یک خودآگاهی است قضیه غرب، به یهوس با شک روبرو شد. شک دیکارتی که نیست واقعا، دیکارت اتفاق خیلی هوشیارتر از لازم که شک کنه، بلدین که شک دستوریست. دیدین که اون کتاب آقای احمدی را دیدین، همون چی بود اسمش، تأملات، ترجمه آقای احمدی، خیلی کتاب خوبیه، خدا رحمتشون کنه. مقدمش به خصوص که ایشون جریان شکی که تو اون تاریخ پیش اومده اینا را اول خوب بررسی میکنن و بعد تأملات اون 5-6 تا تأملات از دوباره عرض من اینه، دکارت متوجه شد که خبری داره میشه که اگر نتونه با بودن انسان مسئله را حل کنه، تقریبا دیگه هیچ جایی برای انسانی که یه نحوه راضی بشه برای بودن و خودش نابود نکنه، خودکشی نکنه، جنگ سوم جهانی را به وجود نیاره. جنگ اول دومم کاری به دکارت اول نداره، ولی دید که فاجعه ای داره بشر را میگیره، نه دیگه میتونه مرده باشد مثل قرون وسطا، نه هم زنده و زندگی نبود که وقتی شما ببینید هیچ چیزی نیستی. این اومد گفت نه هستم. به چه هستم؟ به شک کردن هستم. که حالا وقت عجیب است که حقیقت تو دل این گذاشت، یعنی انجا برای شما ابدا قابل قبول نیست که بگیم که حقیقت از نظر دکارت وضوح و تمایز است. نه، حرف خیلی بذارید خودتون کنار دکارت. دکارت متوجه شد که دیگه نمیشد مرد با قرون وسطا و بشر غربی هم پرسش داره، پرسشش رو ما اگه جواب ندیم در هویت سقراطی که کارش به غرب کشید دیگه نمیتونه خودش رو ادامه بده. شما تلاش کردین تو قرون وسطا یه جوری ارسطو رو مسیحیش کنید، یه جوری حل کنید، نتونستید. همون جیلسونش هم نتونست، یعنی جیلسونش ما معیدن میخونید، منم یه زمانی تأییدن خوندم، دیدم که یاد داشته ای خوب، ولی بعدش هم نقدن خوندم. بی خودی دارد وصل پینه میکنید آکویناستش. نمیدونم این جمله رو شما مستعذر، میگن تمام مصیبت های غرب سر آکویناست. حالا آکویناسی که پدر خودش در آورده است، ابن سینا رو برداشته است آورده است تو تاریخ، نه آقا تو نفهمیدی که تاریخ دیگه‌ای شروع شده است. تو حالا اگه خواستید مثال بزنم، مثل استادای اخلاقی که سر درسشون گریه میکنن که بچه‌ها رو نجات بدن، هیچ کاری هم نمیکنه دیگه. بهترین استادای اخلاق ما، نه حالا نمیخوان چی کارش کنید، به گرد آکویناس هم نمیرسن. دیدین بهترین استاده اخلاق، اما به شرطی که خمینی هم نیارید وسط ها، حتی آقای ملکی تبریزی هم نیارید. آقای ملکی تبریزی، ملا حسین هم، حسین قلی همدانی خونده است، دارد افقی میگشاید. این که انسان پیش خودش باشد و در جهان خودش باشد و ابژه کند عالم ها، ما آقای ملکی تبریزی اینجوری حس نمی کنیم. اما اونایی که نه فقط اخلاق هم. ما نظرمون از آکویناس از همه اینا بهتر بود و هیچ فایده هم نداشت. دیالا بلدین که 4 سالگی کسی برد قدیس بشه، یه قدیس متفکر. ببینید ابن سینا میخوند و چقدر هم خوب ابن سینا میخوند. نمونهش همون جیلسون های ناست که واقعا اگه بخواید شما ابن سینایی خوب بخونید، جیلسون خیلی کمکتون میکنه. همین ترجمه آقای احمدیه به نظرم اونم دیدین که کتابش. حالا میخواستم چی بگم؟ یعنی اتفاقا من میخوام بگم که ما در غرب خودمون که چاره ای هم ندارید، در آخر الزمان در غرب خودتون حاضر میشید، دکارت دارد به شما میگه که یه نوع بودنی که گم کرده بودید را بیان تا من نشونتون بدم. خب حالا این سوال دونا ببینم میتونم. بعد میفرماید که بله اینا بازم بحث میکنیم. ببینید شما حالا فقط پیش خودتونید، شما از روز تا حالا ملتفت نبودین پیش خودتونید، غرب اومد متذکر کرد پیش خودتونید. پیامبر خدا و اولیا از اول میدونن پیش خودشونن. نزل به روح الامین علا قلبک. آقا روح الامین در قلب پیامبر بود. من که خودتون نمیگون که پیامبر با وجود خودشون روح الامین را پیش خودشون نازل کردن. خیلی معرفت خوبیه. خدا رحمت کنه آیت الله شاه آبادی اینا اینجا خیلی کمک کرده. نزل به این بهیره به کی میخواین بزنی؟ نگفت نزل روح الامین علی قلب که، گفت نزل بهی. این بهی به روح محمدی صلوات الله علیه و آله میخوره. خب محمد خودش برای خودش، این هم خیلی چیز عجیبی است که پیامبر خودشون برای خودشون جبرائیل رو نازل کردن. شما هم همین کارو میکنین دیگه. شما اینا اینجا رو بیشتر بحث کنیم، با هویت وجودی خودتون خودتون را پیش خودتون حاضر میکنید. هرچه شما بیشتر هویت وجودی خودتون را احساس کنید، عین و ربطی خودتون را که وجودیست بیکرانه در محضر خدا که عین ربط هست، که به یه تعبیر عین عبد است، خب اینا یافت میکنید. وقتی اینا یافت کردی، نتیجهش این میشه که شما که پیش غیر پیش خودتون نیستید، آیا جهانم پیش شماست؟ اینجا عرض من است، عجیبه که از دکارت تا هایدگر دنبال همین بودند، دنبال همین بودند. هایدگر خیلی بهتر اینا تونست وارد بشه، اما اگه ازش بپرسید که تو میتونی این را برای ما بیش از این که گفتی بگید، نه، میگه که آماده باش روشن میشه برات. یعنی ولی حرف خیلی، یعنی گشودگی خیلی خوبی جلو شما گشته است که آقا شما، یعنی در واقع از اصلش که میدونین مال هگلس، من دارم تکرار میکنم بحثای قبلی ها، این که میگه انسان با معنا بخشیدن به پدیده ها را خلق میکنه. این خلقی که میگه خلق در هویت انسانی، بیرون انسانی هم که چیزی نیست. شما بیرونی را که بخواد با مفهومات خودتون دارین زندگی میکنین. خب این چون بحثه شده است نمی کنیم، چه ربطی به شما دارید؟ تمام نومینالیسم و تمام شکاکیت از همین جاست که دنبال یه بیرونی. بیرون به من چه؟ حالا خب اینجا به قولش با دردی سر برای بشر درست میشه، راهی دورم که نریم. آقا شما نمیتونید با این فلسفه، ببین با صدرا نگفتم، مثل قرآنه، ما با مسلمونا خیلی آبرومونا بردن، این مسلمونا و با همین مسلمونا با همین دینداریشون رانت هم میخورن، نمیدونم بد اخلاقی هم میکنن بد. یعنی شما حساب کنید، دیدین که پریروز اخبار امروز گوش دادین، حراست های ادارات روغنه رو میدوزیدن. حراست ها میذاریم که کجا را حراست کنه. بچه مذهبی یادی سطح داشتم فکر کردم این آموزه ای ما بالاخره با بچه مذهبی ها میذاریم حراست میذاریم. روغنه را که دادن به این ادارات، به این چی میگن سیتی سنتر ها مثلا هر تاونی ها، خودی حراست ها یواشه که بردن. خب حالا چی یادتون بیاد یک آقا این آموزه اسلام چه ربطی داره به این؟ این آموزه کافی نیست. خب همینا میخوام بگم، این فلسفه هم کافی نیست. من همون اندازه که جای بزرگی برای خب من برای اسلام قائلم، دارم رفتم تو خطابه با نطقا، همینا هم من برای فلسفه قائلم. یعنی من صدرا را بسیار به درد بخور بین خدا خدا میدونم، ولی این صدرایی که الان مطرح است، این کاری ازش نمیاد. خب حالا ما همطور که اسلام برمیگردیم با اسلام امام خمینی میتونیم یه تاریخ درست کنیم. خب ما باست بنده واقعا معتقدم صدرا کمتر از امام خمینی نیست. بالاخره یه مسئله داشتم که دقیقا اون هوشیاری که امام داره که باید در جهان سیاست با این نوع سیاست حاضر شد، صدرا متوجه شده است در جهان فکری که با دکارت ظهور کرده است، حالا عرایزم رو بعد اگه خواستید میخونم باید شروع کنیم. بنابراین چه اشکال دارد که ما الان بشینیم یه بررسی بکنیم؟ ببین قرآن بحثی جد از آقای دوکل بارها گفتم، من هنوزم اینقدر که با قرآن نظرم است میتونیم حرفامون رو بزنیم، با همین جلسات هم نمیتونیم. ما چاره ای نداریم، چون پشت قضیه زیر پوست این کشور با این زبان، با زبان اگزیستانسیالیست دارن در حجاب میبرن حقیقت بزرگ انقلاب اسلامی را. ما با همین زبان به لطف الهی میتونیم این بهترین عطای الهی را تفسیر کنیم، یعنی اتفاقا عکسشه. شما اگزیستانس و تقرر وجودی انسان را با انقلاب اسلامی به بهترین شکل میتونید به ظهور برسونید، یعنی دازاین بشر را به بشر بدن، دازاین مثبت داسمنه که نمیگم که آره، اینا عرضای من است که هنوزم خیلی اشکال شما باید بکنید، منم تو دل این اشکال ها هنوز حرفا مونده است که چی داریم میخواییم بگیم که این بساط رو برای انداخته. خلاصه حالا ببخشید اگه ابهام هست بازم بگو. شاید تو متنم یه خورده حل بشه اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. تیترش هم مهمه، نسبت ما با جریانهایی که در جهان معاصر غرب از نظر فکری پیش اومده. ما میگم آقا تو غرب، هم مقدمات که غرب اومده است به انسان گفته است که وجه غربی دا میخوام با در میون بذارم. خب شماره یک، در دکارت وضوح و تمایز همان حقیقت است و لذا دیگر بحث مطابقت ذهن و این مطرح نیست. آره آقای انصاری هم راست میگه، یعنی دارید خودامون را بازی میدهیم، وقتش دیگه نیست. ما قبلنا طوری نبود که با همین ها زندگی کنیم. بشر امروز دیگه نمیتوند راضی باشد که یه خدا هست و یه من، باید خودش خدا رو در خودش حس کند یا خدا بشد.
هر خودم توجه به این که درگیر خیشتن خیش باشی.
آره همینه.
متوجه شدم که عبور از این عین و ذهن
نیست
در نظر به این خیشتن
خیلی خیشه. درسته، یعنی شما فقط در بودن خودتون حاضرید، همه عالم ها میتونین پیش خودتون داشته باشین به اعتبار عین و رفت بودن. خیلی جا خوبی میتونیم واسین، چرا فرار کنیم از این که میتونیم همه عالم ها پیش خودمون داشته باشیم، همه عالم رو هم ما معنا کنیم. این یعنی هگل یه چیزی گفت و رد شد، چی کار میتونه بکنه؟ هگل عملا نومینالیسته، هگل که حاضر در جهان نیست که، ولی انصافاً باب خوبی رو باید هم تو تاریخ هم توی معنا بخشیدن به پدیده ها. خب وقت جالب است خود همون هگل هم که وقتی میگه معنا میبخشیم و خلق میکنیم، منظورش این نیست که به وجود میاریم، که میگه آقا برا من تو اینی که من به تو معنا میدم. خوبه هگل ها وقت میذاریم روش. این جمله کاملا درست است، لذا دیگر بحث مطابقت ذهن و عین نیست. بگو دیگه اشکال
مطابقت ذهن هم خوره. حالا واقعا سوالمه که این میشه اینجوری گفت یا نه. این مطابقت یه چیزی نیست که بی تاریخ باشه. این تو تاریخ غربی یه چیزی به اسم مطابقت شکل گرفته، یک نوعی از مطابقته که در تاریخ غرب شکل گرفته. حالا آیا این گونه نیست که ما تو این تاریخ خودمون باید به دنبال این باشیم که جای مطابقت پیدا بکنیم، نه اینکه منتفیش بکنیم؟
خب
یعنی گاهی اوقات ما در نفی کردن مطابقت تاریخی که توی غرب شکل گرفته فکر میکنی مطابقت منتفی میشه.
خب
ولی ظاهرا انگار ما باید به جستجوی این باشیم که ببینیم در تاریخ خودمون مطابقت به چه معنایی و چه نسبتی میتونی باش برقرار بکنی، نه اینکه منتفیش بکنیم.
با سخن پیامبر همین که میگون پیش نمیا، ما عرفنا که حق معرفتش، بحث اون جلسه. یعنی من میدانم که تو بالاتر از اینی که من هستم، اما من با خودم پیش توام. ببینید اونام اینه تا اینجا میاد، این نشون میده که اون جمله این بود، واقعیتی بیرون هست، متن اون جلسه را مزهد، اما من با این واقعیت در حدی که پیش خودم هم ارتباط دارم. پس یاده دونست، پس نسبی نیست. آخه نسبی که میدونید یعنی اصلا من تعیین کنندم، نه بابا من در رابطه با تو پیش خودم هم. اگه اینجور بگید خوب، آره این که تو خوبه. اونا هم نمیخوان اینا نگند، یعنی اونا فقط یه طوری شد در غرب که به کل این نحوه که ما داریم اینجا پیغمبرمون رو داریم یا با عباداتمون میخوان این کارو بکنیم، ظاهرا کلیسا اینا نداشته است، ظاهرا نداشته است. اگه داشته است باید با دکارت و هگل همراهی میکرد. طور و بگو
دکارت هم اون که میگم هم خیلی حالا اطلاع نداریم واسه این که این برای اون وقت شنیدیم و حالا یاد گرفتیم عرض میکنم. خود تعبیر وضوح و تمایز رو که داره میگه آخرش مسئله رو داره بیرونه.
بله حالا میرست،
یعنی میشه بله تو حالا تو کانت و بعد هگل و بعد یه تو های دیگر خیلی این حرف جدی تره. فرمایید شما بعدش ما خیلی باش احساس کنم، ولی دکارت اصلا وضوح و تمایز مونید آخرش میخواد یه چیز رو در یه شفافیتی ببینه، اصرار کنه بیرون حساب آخرش توی اثباتی.
بله این تا اینجاش بیاین
بله داشته. تو سلبش که میگید که آقا شک دستوری میکنه درسته، این میشه سوال، یعنی انگار جرقه یه حرفو زده ولی نمیدونم شاید نشه خیلی رو دکارت وایسا.
من دو تا بحث دارم، یکی این که چیز خوبی را شروع کرد حالا میرسیم، ثانیاً خودش گیر انداخت، یعنی بقیه کارش حالا میخوام متن همین کتا کامل من میخونم چه، یعنی اول حرفش ببینید چرا اومد گفت آقا هر چیزی که واضح و تمایز هست، اما این تازه هست کجا پیدا کرد؟ پیش خودش پیدا کرد، یعنی هم راهی باش بکنید اینا رو که متوجهین. ببین در دکارت وضوح و تمایز همان حقیقت است و لذا دیگر بحث مطابقت ذهن و عین است و این در شک دستوری دکارت با عنوان من شک میکنم پس هستم شک گرفت. تا اینجا درست؟ و دیگر اینجا ادعای منه، دیگر مطالب دکارت را میتوان در قالب دفاعیات او از نظریاتش دانست. تو کدوم دستگاه؟ تو دستگاه فلسفه تحلیلی. تو وقت مثالم رو ببینین، و اشکالاتی که به اندیشه او گرفتن مثل تفسیر المیزان، یعنی تفسیر المیزان آقا یه سومش تفسیر علامه است، دو سومش باید جواب اینه بده جواب اونه بده. تو دستگاه ها خداشون، یعنی خود ملا صدرا هم میدونید که ملا صدرا دو سوم اسفارش جواب مستشکل هاست از این بدتر. بعضی موقع حرف خودش عدول میکنه، حرفا اونا رو میزنه بند که حرف خودش رو بزنه. خیلی عجیبه با تو اسفار، من شاهد دارم که گاهی حتی مرد حسابی تو اصالت وجودی بودی، تو بعضی قسمت آقا اصالت ماهیتی میشه تا بتوند حرفشو بزند و بعد عدول میکنه، که به نظرم من توی پاورقی ها نوشتم که اینجا با مبانی صدران نمیخونه تون ببینید. خب شما بگون که مسئله صدرا چی بوده، شما با اسفار یا یکی به عنوان یک کتاب درسی بخونید هیچ وقت صدرا رو نمیفهمید، هیچ کتابی صدرا رو. شما المیزان را بخونید که همتا یاد گیرین هیچ وقت المیزان نخوندید، اما اگه مسئله علامه را علامه مسئله دارد میخواد در جهانی خودش حاضر کنه، فرمایش آیت الله جوادی هم یادتون باشه فرموده بودن که برای عبور از شبهاتی که بعد از مشروط ایجاد شد علامه المیزان را نوشتن. اینا روش میشه فکر کرد. حالا ادامه اینه، اگه شما جا صدرا را درست بشناسید یا جای علامه را، که میگن مکرر علامه جوادی مکرر میگن که خودشون گیر مینداخ علامه طباطبایی برای بعضی از شبهاتون زندگی نامه علامه جوادی. خب حالا کانت هم همینطوره، ما چی طوری بفهمیم مسئله اصلی کانت چیه؟ بنده بر اساس بررسی هم، حالا شاید هم خیلی یه زمانی وقت داری گوشم بالاخره یادین باشه ما یه جز به این راجبه تاریخ فلسفه غرب هم نوشته، خیلی وقت منم میبرده از اینا. خب اون زمانم که تاریخ فلسفه غرب نوشیم اصلا متوجه این مسئله که الان مدعی هستم نبودم، میخواستم ببینم دکارت چی میگه یا کانت چی میگه. بنده معتقدم که کانت دکارت متوجه شد فقط یه جا نمیشه شک. به نظر شما اینا قشنگ میشه از دکارت فهمید دیگه، کجا نمیشه شک؟ که من هستم، حالا چه جوری هستم؟ هر جور میخوام باشم. خب اگه اینه بپذیرین همه دکارت همینه، بقیهش دکارت نیست. همه دکارت همین یه کلمه است که تونست یه بابی رو واکنه. خب حالا این بابی رو که واکرد دیگه شماره دو شاید کمک کنه.
پس هست.
باشه یعنی اما کدوم فکر نه خودش میگه بنده خدا اینا باش نگذارید خودش میگه منظور من از این فکر مفهومی یا اینا نیست. نه خودش تاکید داره رو این، چون یه زمانی هم من همین اشتباه رو کرده بودم توی یک از جزواتم، بعد که به خودش رجوع کردیم میگه این جمله رو متاسفانه یادم نیست، میگه که میگه که من با این فکر یه نوع اتصال، آره اتصال را نسبت به وجود دارم مطرح میکنم. یادم حتی میتونم بگم کجا گفته است که ابدا این فکری که منظور فکر مفهومی اینا نیست. متاسفانه یکی از اشکالام که آقای مطهری اینا بهش میگیرن همین است. نه خودش خیلی بالا کاپلستون اینا رد میکنه، کاپلستون بهتر اینا متوجه شده است که این منظورش فکر مفهومی نیست. بندم به نظرم تو جزوه از نظر کاپلستون پیروی کردم ایناست، نه اصلا اینطوری. ولی دوباره همین خوب وقتی است که ما رو این دکارت ببینیم آقا این باب این بحثی که وا کرده است که ما را متوجه کنید که انگار باید که با خودمون بیش از این به سر ببریم. باز میگم این حرف من نیست، همه تو اینجا هم راهی میکنن با ما، حتی خود معارف، خود مرحوم معارف هم اینجا نزدیک است به حرف بنده. خب حالا اینجا چی میشه نتیجهش؟ دکارت در تأملات نقطه آغازین من چیستم را به میان می آورد و با آن سوال فلسفه جدید شکل می گیرد، فلسفه‌ای که از جهان آغاز نمی کند، از آگاهی آغاز می کند. انشاءالله تو این جلسه دوم این سلسله بحثای آینده ما چه آینده است، من اینو اونجا با سندهای بیشتری آوردم که اونجا میاد و میگه که آقا من فقط آگاهی به خودم میتونم، هر نوع آگاهی است دیگه، میبینی اصلا گیره این که شک میکنم، با آگاهی شروع کرد. حالا آگاهی که با شروع کرد عملا میشه سوبژه دیگه، پس انسان سوبژه خودش شد. این تاریخ، تمام تاریخی که من شما هایدگرم توش است از اینجا شروع شده است. خب بله نه یعنی سوبژه که اصلا دیگه یعنی شما خودتون با خودتونید. چرا میخواین مفهوم بگیرید؟ ببینید
میگم اگه وجودی باشه دیگه مسئله حل، اگه همون مثل من هستمش که فهمیدم وجودی بگیری، اگه
آره یعنی ببین دارید میگه که من شک میکنم پس هستم. خب دیگه حالا اینجا در واقع کجا خواست؟ آگاهی به بودن خودش، هیچی دیگه براش مد نظر نباید بگیری. نمیدونم حالا اشکالو نمیفهمم. بحث دوگانه بودن نومن و فنومن فرع مسئله کانت است. رفتیم سر کانت. چرا؟ به دلیل خودش. مسئله اصلی کانت فاعل شناساست و احساسی که انسان از خود دارد. بحث احساس است. به همان معنایی که خود را فاعل شناسا میداند، لذا معرفت در کانت اساساً فنومنال است، پیش خودم است و نه مطابقت ذهن و عقل. از این جهت میگوید وقتی میتوانیم بفهمیم جهان چیز که بفهمیم انسان چیست. خب عکسش کرد دیگه، میگه آقا تو جهان را میخوای بفهمی جمله خودشه، بیکاری، تو باید خودت را بیابی و خودت که یافتی جهان پیش توست. نمیدونم این متن رو شما دارین، حتی در انگیزه های اخلاقی دارین شما تو متن، به بیرون از انسان نظر ندارد، به اراده انسان که موجب تعین بخشی انسان است نظر دارد. خب من حتی نظرم است که نباید اسم این متن کانت اخلاق گذاشت، اخلاق نیست که. آقا این دیده است که با عقل مفهومی نمیتونه از شر سوبژه و ابژه راحت بشه، اومد اخلاق مطرح کرد که تو در اراده های خودت پیش خودت خودتی، یعنی در واقع عقل دوم بگون کانت من نمیدونم اسمت چطور اخلاق گذاشته، این بودن خود انسان از پیش خودش. و وقت حالا من یه پاورقی عجیبی اینجا نوشتم، ببینین میشه همراه کنید، آیا در این رابطه میتوان سخن آیت الله بهد به سخن آیت الله بهجت فکر کرد در رابطه با سلوک عفران که میفرماید علم تو استاد توست، با نظر به وسعتی که انسان در راستای حضور انسانی مثل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مد نظر دارد؟ یعنی اگه فکر تو استاد توست، تو اگه با اینا با نظر به وسعت، یعنی تو خودت رو در وسعت حضرت امام بیاب، تو خودت استاد تو، بیرونی وجود نداره. یعنی نمیخوام الان روش خیلی ببونیم، ولی خیلی عجیبه که یه عارفی مثل آقای بهجت هر جور که هست، حالا چقدر عارفندم من نمیدونم چقدر عارفن، یعنی آیا ایشون یه مرد اخلاقی بزرگی است یا مثل قاضی عارف است؟ امام و علامه طباطبایی نه اینا، خب بچه عرفانیشون غلبه داره. اما هرچی از این خیلی حرف بزرگی است که ایشون زده است که علم تو استاد توست، این چه نوع علمی، چه نوع حضوری است؟ آیا این نشونه میده که اگر تو یه حضوری به وسعت امام داشته باشی، تو فقط در پیش خودت هستی؟ خیلی حرف عجیبی میشه. بگذار در تاریخ جدید به خصوص در انسان غربی روحی در میان است که انسان خود را احساس می کند و این خود همان انتخاب است و در انتخاب در نزد خود و نسبت به خود انتخاب می کند، در انتخاب نزد خود و با خود انتخاب می کند و از این جهت خودش یعنی آزادی و خودش یعنی احساس وجود خود، خود بیکرانه ای که نمیتواند در این حال مخلوق نباشد. ببینید اینجا ما شیفت کردیم روی صدرا، اون که منکر نیست که آقا این تا اینجا را خوب اومده است که انسان در جدید انسانی است که خودش فقط با خودش به سر میبره. حالا این چه خودی است؟ در خودی که خب تا اینجا را بیام، حتی هایدگرم تا اینجا را بیام، خودی که عین ربط است و نه مخلوق است، به اعتبار اینکه یه دوگانگی بین مخلوق و خالق پیش بیاد و در مخلوقیت خود عین ربط بودن خود به خالق را احساس نماید و معنای حضور در جهان را با حالت قدسی خود احساس چیه سوا؟ درست میشه؟ و معنا بله ننماید، آره، و معنای حضور در جهان را با حالت قدسی خود احساس نکند، در نتیجه هست خود را که عین ربط است مییابد. یعنی این دیگه یک موجودی است که حالا در جهان بودنش به معنای این است که عین ربط به حضرت است، پیش خودشه، فقط پیش خودشه. اما خودش کجاست؟ این ربطه به حضور حضرت این ربطه هم که متصل که نیست که، خیلی بحث عجیبیه. پیش خود این ربط یعنی پیش همه خدا، اما پیش همه خدا در این که پیش خودش است. خب نتیجه چی میشه؟ در نتیجه هست خود را که این ربطه است میابد و برای پاس داشت این ربط بودنش باید عبودیت خود را در نسبت با ربوبیت حضرت رب احساس کند. یعنی هم تونستیم برسیم به این که انسان فقط پیش خودشه، در این که تمام عالم پیش انسان است. حالا چه اشکال دارد بگویم که خب پیش همه عالم هم هست؟ یعنی دیگه خیلی باب بحث خوبی باز میشه که میگم ملا صدراره که میدونی میگه که من وقتی اون جمله چیه کل یامن خوب فی شعر است، میگه من بدنم لرزید که عجب چیزی میشه. یعنی ملا صدرا در واقع عین و ربط بودن خودش را با همین یه کلمه آیه قرآن میگه گریه افتاد و به نظرم هم معلومه مسئله داشته است و تونست اصلا باز باب خیلی خوبی را باز کنه. شما حالا با همین بحث عین و رفت بودن انسان، ببینین انسان میتونه در همه عوالم حاضر باشد، فقط هم خودش باشد، یعنی اون دوگانگی سوبژه و ابژه از بین میره. خاره این خیلی بهتره. حالا اون من ممکن است فقط بگون اون را نمیدونم، شک داریم که به من معصوم منصوب است، یه همچه شکی دارن. معاصر بودن صدرا با دکارت و مواجهه نگاه صدرا با اندیشه دکارت در هویت قدسی مانند اینه. خب اینجا پس درست شد که من تو پاورقی اینو نوشتم، این همان حضور در خردی است عمیق‌تر و واقع‌تر. میگه خود چیز اینه، نمیگه یعنی شما با شک دکارتی دارید میگوید که من فکر میکنم پس هستم. حالا همین اگه وسعتش بدیم، آیا همین نمیشه که صدرا میگه که عین و ربط بودن صدرا رو میخوام بگم که این همان حضور در خردی است عمیق‌تر و واقعی‌تر که هر کس میتواند با آن نظر کند و جناب صدرالمتعلهین در حوزه فهم شیعی به اون نائل شده است که حالا بله خب آره دو در خبرها هست که مستشرقین اینا میگین درباره شاه عباس مکرر از دکارت گفت، هر دوشو میخواستم بگم مشخصه دیگه. هرچی هست ملا صدرا معلوم نیست که بیگانه باشد با بحث دکارت. عرض کردم که آقای بردین دیگه، آقای متحری میگن که من وقتی رفتم در عراق که مرحومه چیزا بیاری مرحومه بگون آقای بورجردی میگن اشتباه میگن که آقای بورجردی میگن که دیدم که میگه که ملا امین استرابادی تحت تاثیر اروپاست. آقای متحری تو این کتاب چیز معنویشون از کتاب تو پاورقی که آقای تباد آقای برو جدی میگن که نه امین استرابادی که حسی گراه هست اخباریه تحت تاثیر اروپا است. گفت ما هم تو موندیم. میگفت بعد که اومدن آیت الله بورجردی آوردیم قوم، انتظار داشتیم که این را روشن کنند که روشن نکردن. ولی من آقای متحری میگن مطمئنم آقای بورجردی بی حساب حرف نمیزنه. بنده توی کتابم همین آوردم شاهد بر این که قضیه اخباریگری و حسگرایی از یه جنس هست و باید اینا رو توی تاریخ ببینیم. حالا اینجا بحث در همین است که آره در خبرها هست که مستشرقین درباره شاه عباس، وقت باز اینا میدونین که امین استرآبادی رفیق شاه عباس بوده است، توی دربار رفت اومد داشتن، مستشرقین هم رفت اومد داشتن، ملا صدرا و اینا از جهت شیخ بهایی میر فندرسکی رابطه داشتن. برداشت من اینه که ملا صدرا روبرو میشد با مسائلی که وقت اینا همه میگفتن دکارت دکارت دکارت، تا اینجاش اخبار هست که ادعا میکردن که دکارت ما اینو گفت دکارت ما اینو گفت، یعنی به هیجان بودن با دکارت. خب اینجا معلوم میشد ملا صدرا در مواجهه با این جریان میبینه که یه حرف دیگه ای اومده است تو تاریخ. قبلش که میدونید که آکویناسا ابن سینا و اینا خیلی فرق نمی کردن با اون چیزی که ما داشتیم، یعنی تاریخ ما با تاریخ قرون وسطا از نظر فلسفه یکی بود، از دکارت که فلسفه غرب یه فلسفه دیگه شد. ملا صدرا شواهدشون میده که اینجاست که متوجه میشید که پس اینا شواهد دیگه که من فکر میکنم پس هستم، این هستا میگیرد ولی در یک شرایط بسیار بالاتری میبرد و میشید اصالت وجود. یعنی تصور من اینه که اصالت وجود صدرا تحت تاثیر غرب است. شاهدم کجاست؟ کتاب قبلش که تعلیقه بر ابن سینا نوشته است. مشایه مشایه خوبیه، با سواده، اما یه مرتبه خبرهای است. حالا اینجا من اینجور نوشتم: معاصر بودن صدرا و دکارت در مواجهه نگاه صدرا با اندیشه دکارت در هویت قدسی پیش اومد، مانند مواجهه انقلاب اسلامی با جهان مدرن و حضور انقلاب اسلامی چی؟ همان چی نمی... در همان جهانی که جهان مدرن حاضر است. انما ادامون هم همینه دیگه، میگم انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی هویت دینی است در همین جهان، ولی با هویت قدسی. جناب ملا صدرا نیز در مواجهه با هست یا وجودی که دکارت مطرح کرد در همان جهان حاضر شد، ولی با نظری، با نظر فاخری به وجود نظر کرد، با نظر فاخری به وجود نظر کرد و نظر به بیکرانگی وجود، وجود در این حالت انسان در عین هویت تعلقیش با حضرت حق که هست هست هاست خود را در جهان احساس می کند، با هویت وجودی که عین شعف هست، هستی است که مست است. حالا اینا هی بحث می خواد دیگه، منم شما رو خسته کردم، خودم هم خسته شده.
جمله هایدگر داره در کتاب هستی و زمان، میگه که ادعای دکارت با می اندیشم هستم شالوده نو و ایمن برای فلسفه، با ادعای دکارت که گفت می اندیشم هستم شالوده نو و ایمن برای فلسفه ریخته شد، اما آنچه تعیین ناشده رها شد نوع هستی اندیشنده یا معنای هستی هستم بود. پرداختن به بنیادهای هستی شناسانه ناگفته می اندیشم هستم دومین منزلگاه در راه بازگشت به سوی تاریخ هستی شناسی است.
خودش هم میگه، یعنی ما برگردیم دکارت را، خودشون هم یعنی دکارت را از این زاویه بخونیم، خودشون هم که میگم که شروع فلسفه جدید دکارت هست. من اون جلسه عرض کردم حتی من با دکارت عدول میکنیم، میگم کانت، اما نمیشدم این بابی که باز کرد. باز دوباره تاکیدم اینه که مسئله اصلی اینا این بود که دیگه نمیشد با تاریخ گذشته‌ای که داشتن خودشونو ادامه میدادن ادامه بدن. بله همینطور که
قسمت دومش ترکیدیشون اون را صدر دارید که میگه قدمی دومی که باید برداشته میشد این بنیاد هستی شناسانه این هستمه، همون هویت تعلقی که فرمودید ملا صدر را طرح میکنه.
حالا یه اشکالی اینجا هست و اونم این که بالاخره ملا صدر و حالا بعد مثلا فرض کنید حالا در امتدادش مسئله این اصالت وجود یه ذره همون بدیهی انگاشتن وجود میشه. حالا همون جمله هم که وقت دکتر داوری میگفتن که میگفتن مثلا ملا هادی میگه که الوجود اندنا اصیلو دلیلو من خالفنا علیلو، بعد میگفتن که خب این یعنی اینکه وجود نیندیشیده باقی گذاشته میشه،
حال سقوط
و بدیهی انگاشته میشه. وقت این که شما حالا این تقریری که از اصالت وجود دارین رو بشه با این نسبت اندیشیدن به هستی، یعنی اینجا در واقع این اصالت وجود یه تقریرش مثلا میشه بدیهی بودن وجود، که همین نکته ای که حالا مثلا هایدگر تو هستی زمان دغدغشه که میگه تاریخ در واقع فلسفه بدیهی انگاشتن وجوده و پرداختن به موجود.
بله.
و یه جورایی مثلا بگیم مثلا اوجش هم تو دنیای جدید و در واقع مثلا حتی از با دکارت هم میشه. وقتی این که بگیم خب اون اصالت وجود چه معنایی داره که به اصطلاح به بدیهی بودن وجود ختم نشه، یعنی به پرسش از وجود برسیم،
بگم خیلی مهمه. خود صدراعظم بس هیچ وقت بحث مفهوم وجود، ببینید واقعا وجود وقتی عین تجلیز اصلا یعنی چه که متوقف بشه اصالت وجودی که صد را میگه من این که این ربطی به حتی به اینا بنده در مواجهه با هایدگر نگاهم به صد را خب یه جور قوتمندتر است به نظر، اما این که مال قدیم و ما از قدیم هم حرفم بود که بابا ما که اسفار را میخونیم وجود یعنی تجلی به نظرم هستون جزوهای ما، این چی تو شد که وجود شد مفهوم اصالت وجود که اصالت مفهوم وجود نبود که، یعنی شدت بعد از شدت وجود یعنی تجلی. اگه با اون دید می رفتیم جلو ما به این مشکلاتی که بعد تبدیل شد که دیگه خودمون همون یعنی نتونستیم خودمون در جهان حاضر کنیم وجودی در هویت تعلقی همینه، یعنی شما اگه فقط کافیست که بیای هجرت کنین به وجود، اگه به وجود اینا باز یه جدی همیشه مغز جهانی پس چی پیش میاد؟ این که دائما رفع حجاب میکنی، یعنی دائما شما وقتی رفع مغز دارین دیگه اینا رو که شما وجود که دوتا نمیشه که، عدم که نمیتونه بیاد وجود را کثیر کنه که، پس فقط وجوده. پس وجود در عین این که شدت و ضعف است، باز صدرا رو دارم در جلد هفتم، اون جایی که وجود ضعیف است وجود شدیدم همون جا هست یا نیست؟ یادتونه که اگه وجود شدید یه جا نباشه که خب ناقصه، پس یعنی چه وجود شدید است؟ ببخشید وجود تشکیکی است، وجود تشکیکی در جلد هفتم یعنی فقط در ظهور تشکیکی است، دارم صد را میگم. خب اگه در پس در نسبت با شما تشکیکی است، نه در نسبت با خودش، اگه در نسبت با شما تشکیکیست یعنی همیشه یار پیش شماست، شما پیش یار نیستی، خب تکلیف خودت روشن میکنی. اینجاست که بشر دائما در رفع حجاب، وقتی بازم چیز عجیبیست که همیشه اون را به طور تام و اتم حس میکنه در نسبت با او به خودش، ولی خود در نسبت خودش با او دائما میگه انا اقل الاقل، یعنی این معرفت را یخته روش عنایت بفرمان. اینا رو دوباره تو درس دادم خوندین ده، اما صد رایی بخونیم که آقا بود خدا به تمام کامل اتم پیش شماست به اعتبار اون، پس شما کجای؟ شما به تمام پیش اونی، اما این که این میابی که پیش اونی خب با عبادات این حل میشه، یعنی ما با عبادات وحدت وجود به شما میگه که شما با عبادات اون چه که هستید را بیشتر احساس میکنید.
سبزواری یه بیت هم دارن، مفهومه من عرف الاشیایی و کنهوه فی غایت الخفایی، یعنی ان الوجود عندنا اصیل، و رسیدن به این اصیل هم احتیاج به خیلی
تقریر یادم میاد که اشتباه نکنم، ما یه تقریر مشهوری از اصالت الوجود داریم که دعوا رو از اینجا شروع کنیم که یه واقعیتی هست، یه مفهوم وجود داشت فهمیده میشه مفهوم ماهیت، حالا کدومش اصیله؟ این تقریر انگار از ملک عادی شروع میشه اگه اشتباه نکنم. بعد تو شواهد ربوبیه خود ملا صدر تصریح میکنه که اساساً مفهومیت نداره وجود، و اصلا یه سنخش سنخ کلی به افراد نیست، سنخ سرایانه، تصریح میکنه که هیچ مفهوم و هیچ صورت ذهنی برای وجود نیست. بعد آقای داوری خیلی قشنگ استفاده میکنه اینجا، میگه ملا صدر داره دست فرمون رو عوض میکنه و میخواد فلسفه رو از انتزاعیات نجات بده. آخه اینجا خیلی دعوای عجیب غریبی ها که اگر مفهومیت نداره بحث در وجود چطوری میشه؟
فقط چشمنداز.
آره
فقط چشمنداز. ما اینا رو داریم توی سر، من خودم اسفارا که میخوندم خودم که میخوندم در یه شعف خوبی حس میکردم از اسفار، حتی بهتر از حتی شواهد ربوبیه. اسفار مولا صدرا خیلی بیباکه، انگار جوانتر بوده، جرعتش بیشتر بوده، بعد یه خود هی اشکال بهش میگنن، یه خود خودش جمع میکنه با ادبیاتی قوم حرف میزنه. نمیدونم درست میگم یا نبا، ولی بنده توی اسفار شعفم خیلی بیشتر بود تا تو شواهد ربوبیه. یا تو من همیشه سعی کرد نمیدونم، حالا بحثمون جمع نشد، اما حالا بابش باز بشه تا ببینیم به چی میرسیم. بهش کردیم
تو رسول میفرمان لن تهلکل امتون انا فی اولها، من در اولش باشم، و عیسی ابن مریم فی آخره ها و المهدی یا فی وسط ها.
عجب، یعنی پس
کشف القمه است.
ملاحظه میکنین دیگه، یعنی یه حیاتی جامعه ما برای آیندهمون باید داشت. اینجور من برداشت کردم که نمیشه حضرت عیسی را مثلا از صحنه بیرون کرد برای حیات آینده. و حالا مهدی را شما چی میگیرید؟ این آره، و حضرت عیسی را چی بگیریم؟ ها، یعنی حضرت عیسی را جمع به نظرم همین غرب بگیریم.
بله همین غرب ما میگیم دیگه،
تا درست درات. بله حالا هر شما خودشون هم دیدی جناب نرگس خاتون از غرب بلند شدن اومدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.